آخر بود که مذاکره کردیم. خب برنامه شیشم یا جلسه شیشم قرار بود که مثلا ادامه پیدا کنه، مذاکره ادامه پیدا کنه. خب چرا مثلا یه دفعه اینا جنگو بر ما تحمیل کردن؟ چرا اومدن این همه جنایت کردن که هزار خورده نفر به شهادت برسن و این همه مثلا؟ اما ما که کوتاه نیومدیم، ما مثلا زدیم پدر اینا رو هم در آوردیم، چون مثلا اینا خیال میکردن که این توانایی در درون ما نیستش. اما این ملت عزیز، این جوانهای عزیز آنچنان مثلا مصمم و محکم و این انسجام ملت این ایستادن دیگه. اینجوری نیست اینا مثلا بعد جنگ جهانی دوم دارن بمب بندازن رو عرض کنم مثلا هیروشیما و ناکازاکی و اینا 2000 تا 220 هزار نفر در جا مثلا بکشن. خب این جنایت رو کی میخواد رسیدگی کنه؟ سازمان ملل میخواد رسیدگی کنه؟ آژانس میخواد رسیدگی بکنه؟ چه مرجعی هستن؟ پس اینا مسائلی هستش که باید ما توجه بکنیم که واقعا مذاکره، ما حرفی نداریم مذاکره، اما مذاکره نه اینکه از قبل نتیجهشو اونها بر ما تعیین و تکلیف بکنن.
ممنونم از همراهی شما صدر اسماعیل کوسری و خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار شما. همچنان دوریک میز رو تقدیم شما میکنیم و با توجه به زمانی که تا پایان برنامه مونده، من از هر بزرگواری یک سوال میپرسم و جمع‌بندی رو هم لطفا بعد از پاسخ به سوال مد نظر داشته باشی که اگر نکته رو میخواید بفرمایید. سرکار فشمی، با توجه به بازتاب هایی که بررسی کردید و تکرار میکنم خود شما فعال رسانه هستید، نوع بازتاب هایی هم که جناب قشقابی منعکس کردن الان قطعا و یقینا گوشه ذهن شما بوده، ما الان برای اینکه در بخشی از فرمایشات مقام اعظم رهبری زمینه هایی وجود داره که مخاطبان خارجی ما آگاه بشن، به نظر شما باید چطور رفتار بکنیم، خاصه فعالان مجازی؟
یه موضوعی که حالا دو بزرگوار هم اشاره کردن، من هم توی همون بحث تهدید و تسلیم که شما هم بهش اشاره کردید سوالتونم بود، آقا دیشب یک جمله‌ای داشتن تهدید کرده که اگر مذاکره نکنید چنین و چنان خواهد شد. الان آقای کوسری هم یه اشاره‌ای داشتن. یه بحثی که واقعا حالا چه توی رسانه‌های خودمون باید بهش پرداخته بشه، چه فعالین حالا رسانه‌ای و مجازی ما باید بهش توجه کنن، این هست که ما یه چیزی باید پس ذهنمون باشه. ترامپ وقتی که انتخاب شد توی دور دوم ریاست جمهوریش، خیلی کشورهای مختلفی رو تهدید به اعمال حالا تعرفه‌های بیشتر کرد، کانادا رو تهدید کرد که باید بیاد ایالت 51 بشه اگر نشه این اتفاق میفته، هند، چین، خیلی کشورهای زیادی. و خب جدیدترین و عینی ترین مثالی که حالا شاید همه گوشه ذهنشون داشته باشن، اتاق بیزی شکل کاخ سفید بود که مقامات اروپایی و آورد و اتحادیه اروپا، فرانسه، همه اینها اومدن و خودش یک طرف میز نشست. تمام توی ذهنش یا حالا پیش خودش فکری که میکنه این هست که توی ایران هم قرار هست نسبت به ایران هم همین اتفاق بیفته. و اگر تهدیدهای
اروپایی این تصویر رو به عنوان یکی از تحقیرآمیزترین تصاویر تاریخ معاصر سیاسی در اروپا که یه میزی مثل اینجا اوورهال و ایشون نشسته مثلا اونور همه اینجا صف کشیدن و قدرت‌های اروپا ببخش.
نخواهش بکنم، یکی این، یکی اون اتفاقی که با زلنسکی اتفاق افتاد، حالا مدل تحقیرآمیز صحبتی که با زلنسکی داشتن، هم خودش هم معاونش ونس، فکر میکرد که توی برای ایران هم اگر این صحبت ها بشه، چه توی صحبت هاشه توییت هایی که میزده، مقامات ایرانی هم به این همین کار رو بیان انجام بدن و حالا تهدیدهایی که میکنه رو مدلی کمتر جواب بدن که حرف خودش به کرسی بشینه. ولی در مقابله با کشور ما، بعد از این صحبت ها دیشب یکی دو تا رسانه ها من داشتم میدیدم اشاره کرده بودم به اینکه سخنرانی رهبر انقلاب ایران توی یک برهه ای اتفاق افتاد که شرایط خیلی خاصی داریم. و خب این رو ما داریم میبینیم که بعد از حالا صحبت هایی که اتفاق افتاده بود، تمام صحبت هایی که کرده بود، این سخنرانی رو آقا اومدن انجام داده بودن و واقعا معادلات رو عوض کرد. یعنی واقعا صحبت هایی که آقا دیشب داشتن در باره مذاکره و حالا اتفاقات دیگه، واقعا معادله رو برگردوند به سمت باز هم داخل. و میگم باید رسانه ها به این بخش خیلی بپردازن، مخصوصا فعالین مجازی و فعالین رسانه‌ای هم باید به این خیلی بپردازن، موضوعی که هست تبیین بشه این موضوعات. آقای جمله‌ای داشتن، خیلی جمله کلیدی هست، دلیل تجربه. دیشب هم به همین تجربه 10 ساله برجام اشاره داشتن ایشون. به نظرم این موضوع اگه توی رسانه‌ها تحلیل بشه، تجربیات اتفاقات و تجربیاتی که آمریکا در مقابل حالا چه با کشور ما توی این سال‌های بعد از انقلاب، چه با حالا توی با کشورهای دیگه تعاملاتی که داشتن، یکم بیشتر تبیین بشه، خیلی موثرتره.
ممنونم از شما جناب آقای حامد قشقابی، کارشناس محترم مسائل آمریکا و رابطه بین الملل. بخشی از فرمایشات مقام اعظم رهبری به این اشاره داره که عامل وحدت ملت ایران بود که همچنان وحدت باقی است. دشمن می‌خواست مردم به خیابان ها بیاین، مردم آمدن به خیابان ها اما علیه دشمن. شما هم یه خاطره از سال 88 تعریف کردید، شما الان بفرمایید که اگر بخواید اتحاد رو تبیین کنید چی میگید؟
یه چیزی که فکر میکنم خیلی ها شوکه شدن از جامعه شناسانی که گفتن برادرمون و بقیه، این بود که مثلا ما خودمون حالا مثلا همه تو محل هامون از 401 به اینور مثلا شاهد بودیم بعضی اتفاقات رو. الان مثلا هنوز پیشم باز سر در واقع سالگرد مرحوم مهسا امینی، خدا رحمتشون کنه، اینترنشنال یه گزارشی داده بود مثلا آقا یه بنده خدایی بود توی تاریکی مثلا تو اکباتان یه دونه داد می‌زدش که هم همراهش نمی‌کرد توی فضای جنگ. حقیقتاً چیزی که خیلی منتظرش بودن این بود که آقا بالاخره اون طبقه ناراضی جامعه و حالا تحت تاثیر رسانه و و و بیاد وسط میدان. این اتفاق در ریسترین بعد هم حداقل در مثلا جایی که من خودم زندگی میکنم یا بقیه دوستانم پرسیدم در مناطق دیگه جغرافیایی چه تهران چه مستند دیگه نیفتاد، یعنی چند تا شعار ریز حداقل. این نشون دهنده به قول آقای دکتر بیژن عبدالکریمی یک فهم تاریخی از امر ایرانیه. این به نظر من نکته مهمیه. اما در جنبندی حس میکنم که الان داشتم اخبار میدم آقای گروسی گفته که حتی اگه اسنپ بک هم انجام بشود و در واقع تحریم ها برگردد، این کاسه تحریم ها که بند خدایی میگفت دیگه این چینی و هیچی جوری نمیشه بند زد، ایشون میگه که ما به عنوان آژانس بازم میتونیم همکارمون رو با ایران ادامه بدیم. و من حس میکنم ببینید بالاخره فکر نکنم در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی سابقه داشته باشه که رهبر انقلاب زمانی که رئیس جمهور در نیویورک هست یک پیام تصویری بده و ملت و مهمتر از اون مسئولین رو، من حس میکنم یک بخش عمده از مخاطب پیام دیشب رهبری مسئولین بودن، چه اونهایی که در نیویورک هستن چه اونهایی که در تهران هستن. و نکته پایان بالاخره ما فراموش نکنیم که حالا من چند روز پیش دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران بودم با دوستانمون، همین بحث برجام بود و حالا خیلی افراد میگن خب آقا اگه برجام نبود چی بود مثلا، خب مثلا چه جایگزینی بود. بالاخره آقا ما از یک فضای اومدیم که آقای خامنه‌ای خواست ملت این رو متوجه بشود، دلار 3 تومانی شد 30 تومان، تحریم ها که برداشت نشد اضافه شد. و ما افرادی ببینید فراموش نکنیم، این یه نکته ای که من حالا بعضی میگم دوستان تو ایران یه خورده بهش بی‌توجهن، ما افرادی مثل قاسم سلیمانی رو از دست دادیم. قاسم سلیمانی در سخنرانی که بعدها به انگلیسی خیلی زیرنویس شد و خیلی وایرال شد با عنوان ترامپ دی گامبلر، آقای ترامپ قمارباز، از کی اومد دفاع کرد اونجا؟ زمانی که آقای ترامپ توییت زد که آقا ما 52 نقطه ایرانو می‌زنیم و آقای روحانی فلان فلان فلان، آقای قاسم سلیمانی اومد در دفاع از رئیس جمهور، گفت اصلا تو در حدی نیستی که با رئیس جمهور اسلام ایران صحبت کنی، من قاسم سلیمانی حریف تو هم
بفهمید رئیس جمهور کی بود
و بله آقای روحانی. و که حالا خیلی هم عجیبه مثلا ایشون اصلا ماشاءالله فعالیتشون هم اینقدر زیاده، حالا نمیدونم ایده ای در سر داره برای آینده یا چی، که در واقع همواره فعالیت رسانه‌ای داره.
نه فقط عرض این بود که مردم بدونن یادشون بیاد که حاج قاسم از چه کسی داره.
بله نه این آره همینش عجیبه. و آقای ترامپ به شدت آدم عقده‌ایه، به شدت آدم
نارسیسیست.
اون سخنرانی آقای شهید سلیمانی به شدت میگن افرادی که تصمیم گیر هستن دور اطراف ترامپ، مثل آقای استیو بنن کسی بود که همون پنجشنبه که ایران در واقع منتظر بود که امریکا بهش حمله بکنه رفت کاخ سفید نهار خورد، جزء ماگا اند دیگه، میک امریکا گریت اگین، و اینها طرفدار ترامپ هم که میگن آقا نباید در واقع هزینه جنگ اسرائیل رو بدیم. ایشون کسی بود که دور اول میگفتش که آیرون پوت مای کیز ان اسکول و جوش کیز آر، من بچه‌مو تو مدرسه که بچه‌ها یهودی باشن نمیذارم. اینها میگن که این تهدید ترامپ توسط قاسم سلیمانی یکی از چیزایی بود که واقعا دیگه اینا تونستن ترامپ رو متقاعد بکنن که بزنن. این میخوام بگم بالاخره ما تو این 10 سال رهبری شب شرکت 10 سال یه هزینه هایی دادیم دیگه، خب کاستن بنفیت، هزینه فایده. آقا تاش باید چی باشه؟ خروجی باید ملت متوجه بشه، یه درسی باید بگیره دیگه.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل راهبردی، من اینجا انتخاب نمی‌کنم کدوم گزاره کلیدواژه شما باشه برای جنبندی، اما در فرمایشات مقام معظم رهبری هر کدوم رو شما صلاح می‌دونید که باید مردم این یک مورد رو دست کم دیگه فراموش نکنن.
بله.
5 دقیقه هم شما فرصت دارید بچه‌ها.
بله. آقای کوسری حالا خیلی میگم طوفانی خواستن صحبت کنن علیه برنامه و کلان طراحی غرب. طراحی که اونها دوباره ایران دارن مدل ژاپنه. چون بعد از جنگ و اون اتفاقی که پس این 12 روزی که شاهدش بودیم اتفاق افتاد، مواضع مختلفی که مسئولین رژیم و حالا اروپایی ها و آمریکایی ها داشتن و تهدید مستقیم و موارد مختلف، اینا به این نتیجه رسیدن. به ویژه بعد از سخنرانی شب گذشته آقا این تشدید میشه این فضا. اون همین هستش که باید اون ایدئولوژی اصلی و اون دستگاه و یا اون فرد یا جایگاه ایدئولوژی ساز رو از بین ببریم. حالا از بین بردنش صرفا با شهادت نمیشه. حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه به شهادت رسید و اونا فکر میکردن که خب دایره مقاومت و اینها جمع شد و دید نه، اون شهادت تولید قدرت کرد. الان به این نتیجه رسیدن که نه، باید یه مدلی مثل ژاپن برای جمهوری اسلامی پیاده بکنیم. استفاده یک ابزار نامتعارف، اومدیم جلسه شما با فلان بمب، با فلان بمب زدیم، سنگر شکن زدیم که به اینا بگیم که ما توان اصابت شما رو داریم با یه ابزاری که فکرشو نمی‌کنید، نامتعارفه، با یک بمب تاکتیکی میتونیم سید حسن نصرالله رو به شهادت برسونیم. این اقدام میتونیم علی رهبری ایران کما که کات بارها این رو اشاره کرده انجام بدیم.
مذاکرات صلح بله سید حسن همین بود، حماس در قطر همین بود، جمهوری اسلامی و 60 روز تمام شدن هم همین بود.
بله همینه که این پیامو بدن که ما میتوانیم. حالا با این ابزار نامتعارفه میخوان، تو ژاپن این شد که اون پادشاه یا اون بزرگ ژاپن رو تسلیم کردن که امضا کنین تسلیم نامه رو، که آقا دیروز همه این بازی ها رو به هم ریخت. الان من دیدم رئیس جمهور هم یه توییتی کرد پیرو بحث آقا، همون کلام آقا که تسلیم شدن زیر زور و اینا اصلا مذاکره معنا نداره. یعنی مشخصه که یه کار هدفمنده. حالا اصطلاحا هم به زبون خودمون آقا به پزشکیان گفتن که چون اومد خبرش می دیداری داشتن قبل از سفر.
من شاید حس میکنم شاید آقای پزشکیان هم به نوعی شاید از رهبری شاید خواسته باشه که آقا مثلا برای اینکه
بله.
حمایتی بشه،
حمایت آقا بوده، حمایت آقا، حتی حمایت نمیشه گفت، آقا اومده قدرت ایرانی برجسته کرده که بگه آقا ما ژاپن نیستیم، ما قطر و فلانی، ما ایرانیم، اینجا ایرانه، با این اومد درست صحبت بکنی. و این چیزی که هم اولم گفتم، مذاکره به معنای واقعی کلمه بنبست، مذاکره یعنی رفتار محاسبه پذیر، رفتار محاسبه پذیر یعنی شما تو خط تهدید قرار میگیری، حتی تو خط اصابت که دیدیم دیگه، فرماندهان شهیدمون رو دیدیم. این ادراک باید در جمهوری اسلامی ایران از بین برود و متقابلا اگر تو ایران از بین بره بین این حالا به اصطلاح آقایون کارشناسان یا حالا مسئولین اسبق سیاسی که یه بند خدایی با جماران مصاحبه کرده بود گفته بود بحث مذاکره مستقیم با آمریکایی یا ترامپو، من دیدم همین امروز یا دیروز بوده با یه جدی حالا مصاحبه که گفته من همچین حرفی رو نزدم، حرفشو پس گرفته به خاطر فشار و اینا. این ادراک اگه از بین بره و این ایستادگی هم که آقای کوثری گفتن، یه حرفو نداریم آقا دیگه، زدی در رو اینا نیست، ما هم هستیم، ما هم میزنیم. این ادراک اگه ایجاد بشه هیچ کاری نمیتونن بکنن. مطمئن باشه جمهوری اسلامی ایران توان اینو داره. الان جمهوری اسلامی ایران معادله ساز شده، کلام برنامه غربو برای جهان جدیدی که اونا مد نظر داشتن و همه اینا رو به هم ریخته. کی به هم ریخته؟ شخص آقای خامنه‌ای.
درود بر شما. نه وقت دارید خواستم اینجا درود بر شما تاکید.
آقای پاشاوند نکته خوبی اشاره کرد، واقعا آقای خامنه‌ای یه تنه جلوی یک برنامه‌ریزی کلام واسطه پینک Project for New American Century، پروژه برای قرن جدید.
من شما بالا چیزی رو اصلاح نمی‌کنم، شما راحت انگلیسی صحبت کنید.
نه من میگم فارسی شو، پروژه برای قرن جدید آمریکایی که توسط نومحافظه‌کارای آمریکایی دهه 90 به نوعی استارت فکری و نظری پردازیش خورد و اجرایی شد. ورودشون به منطقه که جنرال وسلی کلارک میگه که آقا من رفتم 12 روز بعد از 11 سپتامبر که حمله به افغانستان ما کرده بودیم، میگه که یه ممو به من نشون دادی که از جنرال ارشد پنتاگون گفت we made the decision to go to war with Iraq، ما تصمیم گرفتیم بریم عراق حمله کنیم. عراق حملهش 2003، ما 2001ایم. ایشون تعجب میکنه، میگه من گفتم آقا برای چی، آیا یه اطلاعاتی پیدا کردیم تو کالک القاعده و صدام که واقعا القاعده رو به صدام ربط بده؟ این میگه نه، ولی این تصمیم گرفته شده. بعد میگه که یه مموی دیگه من نشون داد، گفتش که این در واقع یک پلنیه برای اینکه ما حمله بکنیم به 7 countries in 5 years، 7 کشور در 5 سال. اسم میبره عراق، سوریه،
لیبی
و و و سودان، فینیشینگ ویت ایران، با ایران تمام بکنیم. و این که آقای پاشاوند میگه حقیقتا میگم این مبالغه نیست، که واقعا آقای خامنه‌ای مقابل یک برنامه کلان برای قرن جدید امریکایی که دهه 90 برنامه شده بود،
اسرائیل بزرگ وقتی مطرح میکنه، این قطر میاد میگه که آقا اسخای کنید حله. حالا اسخای هم شاید براتون سخت باشه، حالا با سیر ادبیات حالا عیب نداره، کمتر اسخای کنید ما میپذیریم. اسرائیل بزرگ با یعنی قطری نخواهد بود، یعنی اردوغان نیست. کمون که نتونیم گفت به تو چرا عبدالله های اردوغان، اینجا مال منه، تو نهاد حرف بزنی. کسی که جست فلسطین دوستی میگیره اردوغان در صورتی حامیه و کمک کننده به رژیمه، گفت آقا به تو ربطه جای منه. و اینا نفهمیدن بعد از سویدا تو سوریه، اینا دیدن بابا چه برنامه‌ای به سمت لبنان میرفتن، که اینکه آقا مقاومت رو گفت یه مدل هم اونجا بود، نفر جمهوری اسلامی آقای لاریجانی رفت اونجا وایستاد، بلافاصله اون سخنرانی به شدت عالی جناب شیخ نعیم، دیگه چه سخنرانی عالی کرد دیگه. خب ورق این طرح خلع سلاح کلا برگشت، فرمانده ارتش لبنان دیگه من نیستم، پاکار نیستم، تمام. الان هم دیگه رئیس جمهور لبنان رفت نیو دیدید نید علیه رژیم، علیه آمریکا، که گفت آقا حتی به برگه‌ای هم که داده بودن به اون عمل نکردن. اینم یه تجربه دیگه. فلذا اون استقامته، اون ایستادن با مدل خمینی کبیر و شاگرد ارشد مکتب خمینی کبیر این حضرت آقا، این مدل پیاده سازیش یعنی شکل‌گیری، البته شکل‌گیری که شکل گرفته، یعنی تمدن نوین اسلامی که تو این تمدن خیلی دوست دارن دست پا بزنن شکل نگیره، اما غایت این تمدن قطعاً ظهور حضرت است.
من یه جمله‌ای میتونم بگم در تایید صحبت‌های آقای پاشاوند و آقای قشقابی،
صحبت مفیدتر از برنامه بعدیشون شده.
حالا برنامه‌شون شوخی کردید میگم، البته که در واقع شخصیت شما واقعاً کاش از ابتدا همین گفتگو اشتراکی پیش میرفت، چون من خودم معتقدم که ذائقه مخاطب در درک محتوا شاید بی‌ارزد که برخی جاها با نقطه و مقطعی پرسش‌ها خوش باشه، این مشارکت واقعاً آمار پیمکارم داره بالا میبره.
یه جمله بگم، من با یه سری کارشناسای حالا بعضن آمریکایی و غربی که صحبت می‌کردم، آقای پاشاوند جمله خوبی از حضرت امام گفتم، بعد حضرت آقا صحبت که می‌کردیم تایم 22 بهمن بود، پرسیدم که انقلاب ایران و شما نقشش رو در محور مقاومت چقدر می‌دونید؟ یه کارشناس آمریکایی که توی دولت‌های مختلف آمریکا هم حالا کار می‌کرده گفت که مقاومتی که محور مقاومتی که الان ما داریم توی غرب آسیا می‌بینیم، توی حالا یمن، لبنان، عراق، ایران، ما داریم محور مقاومتی که میبینیم نتیجه استقامتهایی که حضرت امام داشتن و حالا بعدش هم حضرت آقا.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. مصطفی میکنم اگر به قدر بضاعت زمانی برنامه نتوانستیم به همه گزاره‌ها در فراسا و فرمانشاد مقام زمان رهبری بپردازیم، فقط یک جمله بگم تا دور یک میزی دیگر شما رو به خدای بزرگ بسپارم. بیرون از برنامه با یکی از دوستان شوخی میکردم، میگفتم الان وقتشه برای بچه‌های طناز فضای مجازی بیان بگن به قول ما مشهدی ها نقشه ایران نقشه زمان هخامنشی است. بدرود و خدا نگهدار.
متشکریم از همکارانمون در برنامه دور یک میز. همچنان با شما ایم، رادیو تهران، صدای پایتخت.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد، با از سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. عشق و غصه هامو کم کن با نگاه بیقرارت، باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن، قلب من بهونه داره حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. از دروازه تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری دروازه تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی
برنامه ذرات امید رو بشنوید.
گاهی آرامش یک خانه به همان لحظه‌ای وابسته است که بیماری زودتر شناخته شود و امید پیش از پیشروی درد در دل خانواده جوانه بزند. این روایت ذرات امید، روایت ذراتی است که در اتاق‌های تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها کار می‌کنند. بی صدا اما حیاتی. شاید بارها نام دستگاه‌هایی مانند PET اسکن یا اسپکت را شنیده باشید. دستگاه‌هایی که به کمک فناوری هسته‌ای ردپای کوچکترین تومورها و بیماری‌ها را در عمق بدن آشکار می‌کنند. در این فرایند رادیوداروهای مخصوص به بدن بیمار تزریق می‌شود. ذراتی که نشانه‌گذاری می‌کنند و در تصویربرداری پزشک می‌تواند محل بیماری را دقیق‌تر ببیند و تشخیصی که می‌تواند جان بیماری را نجات دهد.
پرفیک اساسی داره که ما قبلا نداشتیم. ما قبلا یک تومور رو میدیدیم، حتی نمیدیدیم، اما نمیدونستیم که این تومور زنده است، فعال یا فعال نیست. خوشبختانه پرفیک امکان رو داد به ما که ما بتونیم که اون چیزی رو که میبینیم فعالیتش رو بررسی کنیم و بفهمیم که آیا زنده است سرطانی یا سرطانی نیست. خیلی جا به درد ما میخوره در یک وقتی قبل از شروع درمان بفهمیم که تومور چقدر بدن پراکنده شده، یک وقتی به درد میخوره که بدونیم که چقدر به درمان پاسخ داده، یک وقتی یک تومور یه جای پخش شده ما شیمی درمانی میکنیم، راتوری میکنیم، دوست داریم یک ماه بعد دو ماه بعد که زمانی سپری شد دوباره بررسی کنیم مریض رو. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که پت مون بدیم چیز زنده اونجا وجود نداره، خیلی خیلی خوشحالم.
امروز در ایران ده ها مرکز پزشکی هسته‌ای این خدمت را در اقصی نقاط کشور ارائه میدهند، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک، تا هیچ بیماری به علت نداشتن دسترسی به تشخیص دقیق تنها نماند. در سالهای اخیر متخصصان ایرانی توانستند بسیاری از تجهیزات تشخیصی و رادیو داروها را در داخل کشور تولید کنند. این یعنی کاهش هزینه ها و افزایش سرعت درمان برای بیماران. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، وقتی علم نه در خدمت جنگ، که در مسیر زندگی آرامش و امید مردم این سرزمین را رقم می‌زند. ذراتی که روزی شاید نامشان هراس‌آور بود، امروز حافظ سلامت خانه‌ها شده اند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
خانم ها آقایان محترم، سپاسگزاریم که امروز در بخش نخست برنامه‌های رادیو تهران به تاریخ دوم مهر 1404 همراه بنده و همکارانم بودید. در بخش بعدی دیگر همکارانمون با شما خواهند بود.
در ساحت خورشید
خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه، با مردم تطبیق بدید، به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی بنوارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشد، و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد، اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محروم هست و از همین هست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است.
اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند.